بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نماز مسافر بود. عرض کردیم یکی از شرایط قصر نماز اینه که سفر انسان یه سفر مباحی باشه. اگر سفر انسان سفر معصیت باشه، سفری باشه که مجاز نباشه، نماز در اون سفر تمامه. چرا؟ یه روایتی رو نقل میکنه. مضمون روایت این شخصی بوده، قصدش این بوده بره سیدی رو انجام بده که از روایت استفاده میشه که اون مسیری رو که میرفته برای سیر مسیر درستی نبوده، یعنی کارش از مصادیق حالا یا لهو لعب بوده، معصیت بوده، لذا وقتی از امام سوال میکنن آیا نماز چنین شخصی در سفر قصر هست یا نیست، امام میفرماد در نمازش تمامه. پس معلوم میشه که اگر بخواد نماز انسان در سفر قصر باشه، شرطش اینه که سفر انسان سفر مباحی. و اما یکی دیگه از شرایطی که خدمتتون عرض کردیم این بود که سفر انسان باید شغل نباشه. بعضیا سفر براشون شغله، مثل راننده ها، مثل اونایی که کارشون اینه که مواظبت از گله ها میکنن و همیشه گله داری میکنن و مواظب گله های مردمه، مثل اونایی که پیک هستن، قاصد بودن در گذشته، همیشه شغلشون از این طرف به اون طرف رفتنه. خود اصلا سفر کردن خود شغل بوده، این ور اون ور رفتن شغل بوده براشون. اما بعضی از اوقات نه، بعضی چیزا مقدمه شغله، خود سفر شغل نیست، معلمه، اما طبیعتاً چون محل زندگیش اینجاست، هی باید 8 فرسخ بره در جایی یا 10 فرسخ بره، شغلش معلمیست، درس بده دوباره برگرده. سفر خودش شغل نیست، مقدمه شغله. سوال اینه آیا اگر کسی سفر شغلش بود نمازش قصر میشه یا نمیشه؟ دوم، اگر شغلش سفر نبود، مقدمه شغلش سفر بود، او چی؟ نسبت به این که سفر شغل انسان باشه، مثل کسایی که راننده هستن، اینها که بحثی نداریم. همونجور که روایتش را هم میخونیم، 4 دسته را در روایت بیان کرده که اینها نمازشون تمامه، نمازشون قصر نیست. منتها سوال در مورد اون افرادی که مقدمه شغلشون سفره، مثل معلم ها، مثل یک کارکن اداره برقه، این سفر شغلش نیست، ربطی نداره، این کارش اینه که باید نظارت بکنه بر این شبکه برق که مثلا در 10 فرسخی قرار داره، کارش اینه هر روز باید بره کنترل کنه، نظارت کنه و برگرده. پس شغلش چیزی دیگه است، اما برای اون که اون وظیفش انجام بده هی باید در سفر باشه. آیا نماز چنین افرادی تمام یا ناقصه و قصر؟ ایشون میفرماد به نظر ما نماز چنین افرادی هم تمامه و قصر نیست، اینها حکم سفر را ندارن و نمازشون تمامه. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه وقتی ما به روایت نگاه میکنیم، در روایت 4 دسته عنوان شده که فرموده این 4 دسته نمازشون تمامه. یکی مکاری قاطرچی ها که حیوان داشتن، خب بار می بردن این طرف و اون طرف. دوم اونهایی که مواظب گله های مردم بودن. سوم اونهایی که خودشون اجیر می شدن برای انجام دادن یک کاری، اجیر می شدن کاری را انجام بدن، می رفتن برای افراد انجام می دانن. دسته 4 قاصدها و پیام رسانها باشه. بعضیاشون مشخصه سفر شغلشونه، مثل چی؟ مثل که خودش را اجیر می کرده برای یک کاری، مثل مکاری، کارش این بوده، مثل راننده میمونه، قاطرچی بوده، اینم روشنه. قاصد و پیامرسان هم مشخصه، شغلش همینی که این بر اون بر بره. اما یک دسته در روایت بیان شده که شغلش سفر نیست، اما مقدمه اش اینی که این طرف و اون طرف بره، اون کسی که گله مردم دستش داده شده، چوپان گله مردم، این که شغلش سفر نیست، اونی که وظیفشه اینی که باید این گله ها رو بچرانه. خب برای این که مواظبت از این گله ها کنه و بتونه غذای اینها رو تأمین کنه، طبیعتاً مقدمش اینه که این طرف بره، به اون طرف حرکت کنه، هر جایی که آذوقه پیدا کنه برای گله. پس این مقدمه شغلشه. لذا از این روایت میتونیم استفاده کنیم، هیچ تفاوتی وجود نداره بین اون که خود سفر شغلش باشه یا مسافرت مقدمه شغلش باشه. در بین همه این افراد میگیم وظیفه‌شون اینه که نمازشون تمامه و نمازشون قصر نیست. اینم یک گروه. یه گروه دیگه باقی موند و اون افرادی بودن عرض کردیم که یک جای مستقر و ثابتی ندارن، مثل عشایر، مثل ملوانان. یک ملوان کشتی زندگیش همیشه داخل این کشتیه، نمیتونی بگی حالا این کشتی کجا مستقره، امروز این نقطه دنیاست، چند روز بعد نقطه دیگر از این جهانه. هر جا دریا باشه همیشه در حال گذره، یک جای ثابتی نداره. در روایات داریم چنین افرادی نمازشون تمام دیگه، اینا عنوان مسافر برشون صدق نمیکنه. این هم یه نکته. یه نکته دیگه باقی میمونه که این بحث تمام بشه و اون ملاک حد ترخص. خب منی که قصر کردم برم مسافرت، کی نماز من قصر میشه؟ عرض کردیم اینجا هر موقعی که صدای اذان رو نشنوه یا دیوارهای شهر اهل بلد دیده نش. سآل اینه کدوم ملاکه؟ چی رو ملاک قرار بدیم؟ یک سری روایات داریم که تواری بیوت را ملاک قرار دادن وقتی دیگه بیت دیده نشد، یک سری اذان را ملاک قرار دادن. حالا ما چه کار بکنیم؟ خلاصه این که میخواد بگه از جمع بین این روایات ما این استفاده رو میکنیم که هر کدام از این دو محقق شد نماز قصر میشه. حالا یا صدای اذان دیده شنیده نشه و یا دیوارهای شهر و اهل اون بلد دیده نشه، نماز ما از اون موقع به بعد قصر میشه. عبارت رو دقت کنید، در مستند 11 میفرماد و اما اعتبار و اباحت سفر، اما اینکه لازم و معتبر سفرمون سفر مباح باشه. به خاطر صحیحه عبید بن زراره، سألت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام عن الرجل یخرج الی الصید، میگه من سوال کردم از امام، از شخصی که بیرون رفت برای شکار، ای قصر او یتم، آیا نمازش قصر بخونه یا تمام؟ قال یتم، امام فرمون تمام بخونه، لانه لیس بمسیره، راه درستی نرفته، سفر صحیحی نبوده، سفر لغوی بوده، لهو لعب بوده، معصیت بوده. پس معلوم میشه اگر سفر مباحی نباشه نماز تمام. این یک روایت و غیرها روایات دیگر هم داریم. و اما اعتبار عدد من اتخاذ سفر عملا، اما این که ما لازم دونستیم نباید سفر را کار خودش و شغل خودش بگیره، و الا اگر سفر شغلش باشه نمازش تمامه. چرا؟ فهو مورد اتفاق فی الجمله، اجمالا این مسئله مورد اتفاقه. چرا میگه فی الجمله؟ چون اختلاف هست که آیا اگر کسی مقدمه شغلش هم سفر باشه آیا او هم نمازش تمامه یا نه او قصره. به خاطر همین میگه اجمالا این مسئله مورد اتفاق و دلالت میکند علیه بر اعتبار عدم اتخاذ سفر عملا صحیحه زراره. قال ابو جعفر اربعتون قد یجب علیهم التمام فی سفر. امام باقر علیه السلام فرمود چهار گروه هستند که بر اونا تمام بودن نماز لازمه، فی سفرین کانو او حضر، چه در سفر باشن چه در حضر، همیشه نمازشون کامله. یک المکاری، قاطرچیا، راننده های امروزی. دوم کری، در وزن غنی، اون کسیه که خودش را کرایه میده و اجاره میده که چیزی را جایی به جایی حمل کنه، منتقل کنه و ببره. سوم رائی، کسی که مواظب گله هاست. چهارم اشتقان، اون کسی که پیام رسانه، پیک قاصده. چرا؟ امام فرمود لانه عملهم، چون اینا کارشونه، شغلشونه. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داریم. خب نسبت به خود شغل چه بحثی نیست، ولا اشکال فی وجوب تمام الا من کان السفر و به نفسه عملا له، شکی نیست، شبهه‌ای نیست در این که تمام بودن نماز واجبه بر کسی که سفر خودش شغلش باشه، عملش باشه. این بحث نیست. و انما الکلام فی من کان السفر مقدمتا لعمله، اونی که سفر مقدمه کارشه، کارش معلمیه، کارش نظارت بر شبکه برقه، اما در هر صورت بدون مسافرت که محقق نمیشه، هر روز باید این فرسخ رو بره و برگرده. میفرماد و هو این من کان السفر مقدمتا لعمله لم يتعرض له في كلمات المقدم، متعرض این نشدن در کلمات متقدمین حتی متأخرین، کسی که سفر مقدمه کارشه. حالا شما چی میگید؟ میفرماد و المناسب وجوب و تمام علی، به نظر ما مناسب اینه که بگیم واجب است تمام بر او نماز کامل بخونه، تمسک بکنیم به عموم تعلیل. روایت انتهاش یه علتی داشت، لانه عملهم،
چطوری به این روایت تمسک بکنیم که فرمود لعنه عملهم؟ میگه به خاطر این که امام درست فرمود لعنه عملهم، ولی ما میدونیم در بین این چهار تا موردی که امام ذکر کرد، حداقل یه موردش که راعی باشه مقدمه شغلش سفره. خود سفر شغل به حساب نمیاد، شغلش گله داریست، مقدمه سفره. لذا میفرماید فانه این تعلیل در روایت شامل میشود کسی را که سفر مقدمتن لعمله، مقدمه شغلشه. چرا؟ به قرینت بعض الامثله کالرای، به قرینه بعضی از مثالهایی که امام زد از اون چهار مثال، مثل رای، چون مقدمه شغلشه. مکاری درست، نسبت به شخص کری درست، نسبت به اشتغان درست، قاصد و پیام رسان، ولی نسبت به رای که شغلش نیست سفر، مقدمه شغلشه. لذا پس میتونیم از همین روایت استفاده کنیم، هر کس که مقدمه شغلش هم سفر باشه، نمازش تمامه و طبیعتاً میتونه روزه هم بگیره. و اما اعتبار ان لا یکون ممن بیته معه، اما این که ما لازم دونستیم که نباشد از اون افرادی که خونش همراهشه، یه محل ثابتی ندارن، هر جا خودش هست خونش هم همونجاست. چرا ما گفتیم چنین فردی نباشه؟ اگر این جور افرادی باشه نمازشون تمامه. به خاطر موثقه اسحاق ابن عمار، سألته عن الملاحین، میگه من سوال کردم از امام. خب مطمئنی وقتی میگه سألته، اسحاق ابن عمار از غیر از معصوم از کسی سوال نمی کنه، حدیث مزمره، ولی میدونیم اسحاق از غیر از معصوم از کسی نقل نمی کنه. میگه من سوال کردم امام را از ملوانان و الاعراب، بادیه نشینا، اشایر، هل علیهم تقصیر؟ آیا قصر نماز بر اونا هم هست؟ قال لا، دلیل آورد، بیوتهم معهم، خونه هاشون با خودشونه، یعنی هر جا هستن همونجا هم زندگیشون، همونجا هم خونشونه. پس از این روایت میتونیم استفاده کنیم که نماز اینها تمامه و قصر نیست. این اولا. ثانیا میتونیم اصلا دلیلم بیاریم که نماز اینها تمامه. چرا؟ چون شرطش اینه باید عنوان مسافر صدق بکنه. خب اینا وقتی هیچ جا مستقر نمیشن، چجوری عنوان مسافر بر اینا صدق بکنه تا بخواد نمازشون بشه قصر؟ مسافر به اونی میگن که یک جایی مستقره و قراری داره، بعد از اون محل خودش و مقر خودش و مستقر خودش میخواد به جایی بره، این میشه عنوان مسافر. خب اینا که محل مستقری ندارن، همیشه در حال رفتنن، لذا هیچ وقت کسی به اینا نمیگه مسافرن، عنوان مسافر اصلا بر اینا صدق نمیکنه. وقتی عنوان مسافر صدق نکرد، طبیعتا ادله وجوب اتمام نماز و کامل خوندن نماز شامل حال اینها میشه، ولی ادله وجوب قصر نماز شامل حال اینها نمیشه، چون ادله وجوب قصر میگن قصر نماز اختصاص به کسانی داره که عنوان مسافر داشته باشن. عنوان مسافر اصلا بر چنین افرادی صدق نمی کنه، چون هیچ وقت یه محلی و یه قراری ندارن که بگن مال اینجا بودن از اینجا رفتن، محلی نداره. یه ملوان نمیشه بگه اینجا بوده اونجا رفته، هر جایی میره مال همونجاست. لذا میفرماید الا ان، علاوه بر این که روایت داریم، ان القاعده تقتضی ذلک ایضا، قاعده هم اقتضای تمام خوندن نماز میکنه همچنین. فانه لعدم استقراره فی مکان معین، به خاطر اینکه چون مستقر نمیشه، یعنی من بیته معه، کسی که همش خونش با خودشه، چون مستقر نمیشه در یه مکان مشخصی، قل لا یستقو علیه عنوان مسافر، عنوان مسافر که برش صدق نمیکنه، حتی یجب علیه القصر، تو اینکه نماز قصر برش لازم باشه. چرا؟ البته بنابر این که بگیم موضوع وجوب قصر ذلک است، عنوان مسافره، یعنی بگیم اگر بخواد نماز قصر بشه حتما باید عنوان مسافر صدق بکنه بر انسان. اگر عنوان مسافر را ما لازم بدونیم، هیچ وقت عنوان مسافر برای صدق نمی کنه. پس چه بکنیم؟ فیتمسک بالمطلقات دالت علا وجوب تمام، پس تمسک بشه به اطلاقاتی که دلالت می کنن بر این که نماز کامل است و تمام است، علا طبیعی المکلف، بر همه مکلفین. اما ادله‌ای که دلالت می کنن که نماز باید تمام خونده بشه، شامل حال یه چنین ملوانی، یه چنین سهرانشینی و اشایری هم میشه، لذا باید نمازشون رو به صورت کامل و طبیعی بخونن. و اما آخرین نکته‌ای که داشتیم این بود، وقتی به حد ترخص رسیدیم از اونجا نماز قصر میشه، نه اینکه از خونمون که اراده کردیم مسافرت بریم، چون اراده کردیم از همونجا نمازمون قصر بشه. نه، چرا؟ فلدلالت النصوص علیه، این که ما معتبر دونستیم باید به حد ترخص برسیم، روایات بر این دلالت میکنه. البته روایات مختلفن، عجل نعم بله، اختلافت فی تحدیده، روایات در تعیین حد ترخص با هم اختلاف دارن. مثلا صحیحه محمد ابن مسلم میگه قلت لابی عبدالله علیه الصلاة و السلام، محمد ابن مسلم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم. الرجل یرید السفر، یه شخصی است اراده کرده بره مسافرت، فیخرج، خارج میشه، متى یقصر، کی قصر بخونه نمازو؟ قال امام فرمود اذا توارا من البیوت، هر موقع که دیگه خانه ها پنهان شدن، دیده نشد، متواری شد. این روایت رو نگاه بکنیم، اعتبر التواری من البیوت الذي علامته عادتا عدم رؤیت اهل البلد، این روایت معتبر دونسته متواری شدن خانه ها رو. خب تواری از بیوت کی محقق میشه؟ میگه تواری اون علامتش اینه عادتا که دیگه اهل اون شهر از دور دیده نمیشه. پس این روایت تواری بیوت رو میلاد. بینما در حالی که صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، ببینیم چی رو ملاج قرار داده، میگه سألته عن التقصیر، عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق سوال کردم از قصر نماز. قال اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فأت، اگه یه جایی رسیدی که صدای اذان داری میشنوی تمام بخون، ولی و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان، اگر یه جایی رسیدی که دیگه صدای اذان شهر را نمیشنوی فقصر، دیگه ملاک را تواری قرار نداد. بعد امام فرمود و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، وقتی هم از سفر داری برمیگردی ملاک همینه، این که حالا نماز را تمام بخونیم یا قصر، مثل همینه، ببین آیا صدای اذان را میشنوی یا نمیشنوی. پس اون روایت ملاک را تواری بیت، این روایت شنیدن صدای اذان قرار داد. لذا می فرماید و حالان که صحیحه عبدالله ابن سنان اعتبر خفاء الاذان، مخفی شدن صدای اذان را معتبر دونسته. چه کار کنیم؟ اینجاست که ممکنه کسی بگه بین دو روایت تعارض وجود داره. چرا؟ اون روایت میگه تواری از بیوت، چه صدای اذان را خوب دقت کنید بشنوی، حتی اگر نشنوی فایده ای نداره. این از یه طرف. از اون طرف اون روایت میگه نه، صدای اذان وقتی شنیده نشد نماز قصره. حالا سوال اینه اگر تواری بیت نشد چی؟ من صدای اذان رو نمیشنیدم ولی تواری بیت نشد، میدیدم، اینجا چی کار کنم؟ لذا وقتی نگاه میکنیم میبینیم بین مفهوم یه روایت با منطوق یه روایت دیگه با هم سازگاری وجود نداره. این روایت میگه وقتی تواری بیت شد، خوب دقت کنید، تواری شد دیگه دیده نشد، نماز قصر. میخواد حالا صدای اذان را بشنوی، میخواد نشنوی. اون روایت میگه نه، ملاک صداست، وقتی نشنیدی ملاکه، اون اگه شنیدی فایده ای نداره، ولو دیوار شهر دیده نشه نه من کاری ندارم. پس اینا با هم سازگاری ندارن، چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد به نظر ما ظاهرش اینه که هر کدام از مفهوم روایت منطوق روایت دیگر را به نظر ما قید میزنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این روایت که میخواد بگه اذا توارا من البیوت، وقتی که دیوار شهر دیده نشد نماز شما قصره، این داره قید میزنه، میخواد بگه ببین نماز شما قصره ها، حتی اگه صدای اذانم بشنوی همین یه دونه کافیه، بازم قصر. اون روایت میخواد بگه وقتی صدای اذان شنیده نشد نماز قصر. این روایت میگه ای تواری بیت باید بشه. این روایت اینو قید میزنه، میگه نه، وقتی صدا شنیده نشد کافیه، ولو دیده بشود. هر کدوم دیگری رو قید میزنه. بنابراین پس از مجموع دو روایت این استفاده رو میکنیم که اگر صدای اذان به تنهایی شنیده نشود کافی است نماز قصر بشه، اگر دیده هم نشد شهر به تنهایی همون علامت هم کافی است که نماز قصر بشه. این خلاصه است از اعتبار بلوغ حد ترخص. عبایت رو دقت کنید، میفرماید و حالان که صحیحه عبدالله ابن سنان معتبر میدونه خفای اذان را، ولی مشکل اینه و معه یحصل تنافی، و با وجود این اعتبار خفا از آن تنافی به وجود میاد بین اطلاق مفهوم در هر کدام از دو روایت با منطوق دیگری. این روایت میگه چه بشنوی چه به نشنوی مهم نیست، ربطی نداره به خفا از آن، تواری مهمه. این مفهوم دقت کنید. اون روایت منطوقش اینه که میگه نه، صدای از آن نشنیدی نماز قصره. پس مفهوم این روایت با منطوق او سازگاری نداره. دوباره این روایت چی میگه؟ میگه آقا اون چی که ملاک صدای اذانه، مفهومش اینه من کاری ندارم دیوارای شهر دیده بشه یا نشود. واری که اون روایت میگه چرا، اگه دیده بشه نماز تمامه، دیده نشه نماز قصره. پس مفهوم یک طرف با منطوق دیگری با هم شدن متعارض. لذا میفرماید تنافی حاصل میشه بین اطلاق مفهوم در هر کدام از این دو روایت صحیحه با منطوق دیگری. چه بکنیم این تنافی از بین بره؟ و یمکن رفعه، ممکن است این تنافی را از بین ببریم به این که مقید کنیم اطلاق مفهوم را. درست این روایت مطلق مفهومش میگه تواری بیت شد دیگه کاری ندارم، صدای از آن شنیده بشود یا نشود اطلاق داره. در هر صورت میگه من کاری ندارم، فقط ملاک تواری بیته. میگه درست مطلقه، ولی با دومی بیاییم مقیدش کنیم که میگه اگر صدای از آن نشنیدی همون کافیه. لذا میفرماید ممکن است تنافی رو از بین ببریم به این که اطلاق مفهوم اولی، یعنی اطلاق مفهوم را مقید کنیم با دومی، مقید کنیم اولی را که مراد تو پرانتز اطلاق مفهوم باشه، مقیدش کنیم با منطوق دیگری که همون دومی باشه، و به ذالک یکفی. اگر تعارض را از بین بردیم، تنافی را از بین بردیم، دیگه یکفی تحقق عدمه. ما از مجموع در روایت استفاده میکنیم که یکی از این علامت ها محقق بشه نماز قصر میشه. حالا میخواد خفا اذان بشه همین کافیه، میخواد تواری بیت بشه همون هم کافیه برای قصر نماز. این خلاصه بحث مربوط به حکم مسافر. اما آخرین نکتهی که داریم مقدمه ای را عرض کنیم، بحث را انشالله در جلسه بعد به اتمام برسونیم، بحث قواطع سفر. بخشی از بحث قواطع سفر را در ضمن احکام مسافر خوندیم، اما بخشش اینجا باقی میمونه که انشالله باید پیرامون او صحبت کنیم. سؤالی که مطرحه اینه، اگر یادتون باشه عرض کردیم مرور از وطن سفر را از بین میبره. یعنی اگر من برنامه این باشه از وطن اولم که حرکت میکنم، یک مقصدی دارم که 8 فرسخ فاصله است، ولی در بین راه میدونم 4 فرسخ دیگه وطن دوم منه، اینجا حکم مسافر رو از بین میبره، من از مسافر بودن خارج میکنه. دوم، تصمیم بر اقامت 10 روز پشت سر هم در یک مکان واحد، این هم باعث میشه که عنوان مسافر بودن از بین بره. بنابراین منی که از اینجا حرکت میکنم بنام اینه 10 فرسخ برم، اما تصمیمم اینه در بین راه بعد از اینکه 5 فرسخ رفتم تصمیم دارم، عزم دارم 10 روز در یک جا اقامت کنم، میفهمد اینجا هم عنوان مسافر بودن رو از بین میبره. سوم، اگر من برم مسافرت، خوب دقت کنید، 8 فرسخ برم، قصد اقامتم نمی کنم، میمونم یک جایی مشکلم حل بشه حل نمیشه، 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز همینجور میمونم 30 روز میگذره به حالت تردید، هر روزم هی میگم کارم حل بشه برگردم به وطن خودم. میفرماد اگر 30 روز هم بگذره حالت مردد داشته باشه، ولو از اون به بعدم حالت تردید داشته باشه، اینجا هم دیگه عنوان سفر از بین میره و دیگه عنوان مسافر بر انسان صدق نمیکنه. در هر کدوم از این موارد نماز تمامه. این هم احکام سگانه مربوط به قواطع سفر رو بخونیم تا دلایلشون رو ان شاء الله بررسی کنیم. قواطع السفر، اون چی که سفر را قطع میکنه، دیگه سفر میشه تمام، نماز کامل. یک، ینقطع السفر بالمرور علی الوطن، عنوان سفر بودن دیگه قطع میشه در صورتی که انسان به وطن خودش مرور کنه. یک. دو، اول عزم علی الاقامت 10 متوالیه، تصمیم داشته باشه بر اقامت 10 روزه پشت سر هم، اونم فی مکانن واحد، تصمیم داره بره فلانجا 10 روز بمونه بعد مسیرش رو ادامه بره. سوم، اول بقاء فی مکان واحد 30 یوما مع التردد. اینجا هم عنوان سفر قطع میشه، دیگه سفر تمام، نماز تمام، باقی بمونه در یک محلی 30 روز مع التردد. همینجور مردد بوده، فردا کارم حل شد برمیگردم، روز بعد همینجور مون 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، 30 روز شد. اگر 30 روز به حالت مردد در جایی باقی بمونه، نمازش دیگه از اون موقع به بعد میشه کامل و دیگه عنوان مسافر برش صدق نمی کنه، مگر اینکه از اونجا دوباره تصمیم بگیره یک مسیر 8 فرسخی را بره تا عنوان مسافر برش صدق بکنه. پس ما باید این سه مسئله را بررسی کنیم که بخشی از این مسائل را در بحث احکام مسافر گذروندیم. اگر یادتون باشه در مستندهای شماره 9 و 10 بخششو خوندیم. بعضی سوالا باقی مونده. یک سوال این بود که مثلا بررسی کردیم یک کسی قصد قبلی نداشته ولی میره در این مسیر راه 8 فرسخ میخواد بره، بعد از 4 فرسخ یه دفعه تصمیم میگیره 10 روز جایی بمونه. اونجا یک سوالی مطرح شد، او 10 روز که مون نماز کامل، اما بعد که میخواد 4 فرسخ بره آیا میتونه او 4 فرسخ را به 4 فرسخ قبلی زمین بکنه، بگه پس من مسافرم که 8 فرسخ اومدم، پس از اینجا به بعدم که میخوام 4 فرسخ برم نمازم عصر باشه یا نه؟ اونجا عرض کردیم نمیشه. حالا بعضی از ابهامات دیگه و سوالات دیگه در این رابطه باقی مونده که اونها رو انشالله باید پاسخ بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.